به نام خدا جلسه 30 از خانش و شهر هفت پیکر. اگه خاطرتون باشه رسیدیم به گنبد سرخ رنگ روز سه‌شنبه. بهرام وارد گنبد رسیدیم به رفت به گنبد سبز رنگ با گنبد سرخ عذرخواهی میکنم گنبد سرخ رنگ و دختر اقلیم سقلاب یک داستانی رو شروع کرد که گویا یک دختر شاهزاده خانومی که از هنرها همه چیز رو بلد بود، از علوم همه علوم رو بلد بود، به هر حال دختر خوبی بود، هنرمند، ورزشکار، علوم نهانی، از اسرار غیبی و علوم نهانی آگاه بود. چون دختر پادشاه شهرم بود، خب خواستگار زیاد داشت. از اونجایی که میخواست یک نفری که با خودش هم در از نظر دانایی و آگاهی همسان باشه به دست بیاره، یک کاری کرد. رفت بالاترین نقطه، بلندترین کوه، یک قلعه اسرارآمیز برای خودش ساخت و توی اون قلعه، اولا که اون قلعه در نداشت، یعنی درش مخفی بود، کسی میومد باید در رو پیدا میکرد. بعد در مسیر کوه تا بالا تلسپ‌هایی گذاشت که اگر کسی میخواست بیاد باید اون تلسپ‌ها رو مهار میکرد. بعد یک نقاشی بسیار زیبا از خودش کشید، نقاشی هم بلد بود، و زیرش یه چند تا شرط گذاشت، نوشت هر کس خواهان این چهره است که منم، این شروط رو باید بذاره تا به من برسه، اینکه آدم خوبی باشه، نیکنام باشه، در مسیر همه تلسپ‌ها رو تا در قلعه بتونه بالا بیاد و این کار رو انجام بده، در قلعه رو بتونه پیدا کنه، از دیوار و پنجره و اینا نیاد، بعد که به این مراحل رو گذرون بره پیش بابای من و با اونجا بمونه، من میام یه چند تا سوال ازش میپرسم، با هم سلام مشورت میکنیم، صحبت میکنیم، اگه به درد هم بخوردیم اون وقت ازدواج میکنیم. خب همه جوانها اون چهره اعلامیه شوهریابی رو میدیدن عجب خانوم یک تیکه ای از ماه است، عجب تیکه ای. بعد خب حواس میکردن برن و اون قلعه رو فتح کنن، ولی این تلسپ ها یک جوری تعبیه شده بود که اگر از کار نمینداختشون آدم ها رو سرشون رو میزد و میکشت و اینا، و هر کی هم سرش در این مسیر کشته میشد سرشو اینجا آویزون میکردن در سردر شهر کرار اون اعلامیه شوهریابی تا عبرت بقیه بشه. تا اینکه یه روزی اونم خودش هم یه شاهزاده‌ای بود، یه فرد خیلی عاقل و اندیشمندی بود، رد میشه میگه این اینجا چی کار میکنه، عکس چنین خانومی اینجا. بعد زیرشو میخونه میبینه اوه یه همچی اتفاقی افتاده، اینم سرهای کسانیه که در راه رسیدن به این بانو مردن. بعد میگه خدای چیکار کنم، از یه طرف اون شمایل رو میبینه خوشش میاد، از یه طرف میگه خب من برم باز کشته میشم. کلی میره فکر میکنه، کلی میره از این بپرسه، از اون بپرسه، پیش یه استادی تعلیم باز کردن انواع تلسپ ها و علوم غریبه رو میبینه. بالاخره بعد از مدت ها یز کردن یه روز تصمیم میگیره بباره، میره و از مردم شهر اجازه میگیره، میگه بیاید برای من دعا کنید، همتتون رو بدرقه راه من کنید، من نه تنها به خاطر خودم، به خاطر خون همه جوانانی که این وسط ریخته شده در خاطر خواهی این خانوم دارم میرم و این قلعه رو فتح کنم و این زنه رو بگیرم که دیگه خیال همه راحت بشه. بالاخره بعد از این همه تلاش هایی که کرد شروع میکنه به رفتن و جامعه سرخ به معنای خونخواهی میپوشه و شروع میکنه از کوه بالا رفتن، دونه دونه تلسپ ها رو باطل میکنه و میرسه به در قلعه. در قلعه رو چجوری پیدا میکنه یادتونه؟ آفرین، ساز رو میزنه دور تا دور قلعه، این دهل زنان ساز زنان میزنه، هر جا صدای پوکی میاد، خب میدونی صدا به دیوار برخورد میکنه سنگینه، هر جا پوکی میفهمه اون پشت دره دیگه چیز نیست. بالاخره در قلعه رو پیدا میکنه، شاهزاده خانم هم میگه آفرین تو کی هستی که از این همه موانع رد شدی، برو پایین تو شهر در کاخ پدرم بشین، من دو روز دیگه میام با تو صحبت میکنم. دوست خب مردم خوشحال و خندان میره برمیگرده، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ میره اون پرند شمایل، نقش شمایل رو، اون اعلامیه رو از اون سردر شهر بر میداره، دیگه میگه این دیگه ناموس منه، دیگه عکسش نباید سر شهر باشه، و اون جنازه ها رو همه رو میکشه پایین و دفن میکنه و با مردم شهر به شادی میگذرونه. مردم شهر هم طرفدارش میشن که دیگه این شر رو کم کرد. میره به کاخ پدر دختر، دخترم میاد پایین، سیر تا پیاز ماجرا رو به پدرش تعریف میکنه و به پدر میگه پدر این آدم تونست این شرطها رو بگذرونه، فردای مهمونی مفصل میگیریم، همرم دعوت میکنیم، من یه چند تا سوال دارم، اگه اونا رو جواب بده دیگه این شوهر ایدئال منه. حالا رسیدیم به جایی که دیگه جشن مهیا و این دوتا باید با هم سوال و جواب کنن. از بیت 226 میخونم: از بسی آرزو که بر خان بود، آن نخان بود کارزو دان بود. خب اون بر سر سفره‌ای که پهن کرده بود پدر عروس همه غذاها و خورش‌ها بود و هر چی که نیت می‌کردی اونجا بود، از خورش‌ها که بود بر چپ و راست، هر کس هم خورد کارزو درخواست، هر کی هر چی میل داشت خورد، چون خورش خورده شد به اندازه، شد طبیعت به پرورش تازه. سلام علیکم شاه فرمود تا به مجلس خاص، بر محک ها زنن زر خلاص. خب بفرما چجوری میخواستی محک کنی به سنجی که اینه؟ بیا شروع کن. خود درون رفت و جای خیش بماند، میهمان را به جای خیش نشان. اگه خاطرتون بیاد قرار بود دختر پشت یه پرده‌ای باشه، پسرم جای دیگه‌ای باشه و اینا با هم سوال و جواب کنن. پیش دختر نشست روی به روی، تا چه بازیگری کند با شوی. با شوهرش ببینیم این دختر میخواد چیکار کنه. بازی آموز لعبتان تراز، از پس پرده گشت لعبت باز. لعبت چند تا معنی داره، یکی از معانیش یعنی زیبا. لعبت معادل عروسک توی زبان ما. ببینید ما عروسک رو در معنای زیبا هم به کار میبریم، میگیم مثل عروسک شدی، یعنی چقدر قشنگ شدی. عروسک رو برای اسباب بازی هم به کار میبریم، میگیم داره عروسک بازی میکنه، یعنی بازی میکنه. دقیقا لعبت هر دو معنی رو در زبان عربی هم داره که به تبع وارد بازی زبان فارسی هم شده. حالا تراز از شهرهای ترکستان قدیم بوده که گویا افرادش به زیبایی مشهور بودن. همین الان ما یه شهرهایی داریم تو ایران، میگیم مثلا فلان شهر، حالا نگم مشکلات قومیتی پیش نریم، مثلا دختراشون خوشگلن یا اینا مثلا غیره و غیره. خب میگه شروع کرد به بازی کردن، تازه این بازی آموز بود، یعنی نه تنها بازی میکرد، بازی یادم میداد. من همیشه میگم روز معلم به کسانی که شیطون رو درس میدن مبارک، یه 10-20 سالی من روز معلم اینو استوری میکنم. بعد حالا اینه، این شیطون رو درس میده، بازی آموزه، حالا یعنی خیلی دیگه ترفندهایی برده. از پس پرده رفت پشت پرده و شروع کرد به بازی کردن. اولین کاری که کرد از بناگوش خود دو لؤلؤ خرد، برگشاد و به خازنی بسپرد. دختر از این سمت گوشش دوتا لولو، دوتا مروارید، یعنی گوشواره هاش رو باز کرد، داد به خازن. خازن یعنی نگهبان. داد به اون آدمی که قراره بین این پسر و دختر این سوال و جواب رو رد و بدل کنه. داد به خازن: کین به مهمان ما رسان به شتاب، چون رسانیده شد بیار جواب. اینو ببر پیش اون آقا، بعد جوابشو بیار. شد فرستاده پیش مهمان زود، وانچه آورده بود بدو بنمود. دیگه معلومه مرد لؤلؤ خرد برسنجید، عیره کردش چنان که در گنجید. لؤلؤ که گفتم مروارید خرد، یعنی کوچولو، مروارید کوچولو بوده دیگه، گوشواره بوده. میگه سنجید، عیره کرد، همون عیار کردنه، یعنی عیارشو سنجید. حالا گویا با این حذف الف هم در قدیم استفاده می شده، البته کم کاربرد بوده. خب عیار لولوها رو، اون مرواریدها رو سنجید، ببینه چطوریه. زان جواهر که بود در خور آن، سه دیگر نهاد بر سر آن. دوتا مروارید داده بود، این سه تا دیگه بهش اضافه کرد برگردوند. هم بدان پی که نامه ور دادش، سوی آن نامه ور و فرستادش. خب داد به اون نگهبان دوباره برگرد. خیلی جالبه که نظامی توی این بردن و آوردن این سوالات حتی یه جا هم دوبار اسم اون نگهبان رو یکی به کار نبرده. ببین یه جا گفته خازه، یه جا گفته پیک نامه‌ور، یه جا دوباره میریم جلوتر میگه کنیز، یه جا میگه. حتی تکرار در این مورد هم جایز نمیدونه، اینقدر دقیق و درست سعی میکنه از تمام ظرفیت‌های زبان استفاده کنه. خب میده به پیک، میگه ببر برای خانوم. سنگ دل چون که دید لؤلؤ پنج، سنگ برداشت گشت لؤلؤ سر. سنگ دل یعنی همون خانم شاهزاده، دید من دوتا دادم پنج تاه، حالا برداشت عیار اونا رو بسنجه. اولین کاری که کسی جواهر به دستش میرسه اینه که ببینه اصل قلابی و شما یه هدیه میارن، همین کارو میکنه دیگه. البته خب میدونی که هیچ وقت کسی اصل برای آدم هدیه نمیاره، ولی حالا بازم یه نگاه میکنی قیمتشو بالاخره تو دیجیکالا که در میاری. حالا گشت لولو سنج چون کم و بیش دیدشان به عیار، هم بران سنگ سودشان چو قوار. دید عیارشون خوبه، سود سودن یعنی بگو ساییدن یعنی ثابت خوردشون کرد، مثل خاک شدن، مثل گرد شدن. اینجا گفته چو قبار. قبضواری شکر بدان افزود. قبضوار یعنی یه مشت، یه قبضه. بچه قبضه چجوری بگم، اینجای تفنگه، اینجایی که دست تفنگ یا شمشیر رو میگیرن. بعد دیدید شمشیر اینطوریه دیگه، اینجا یه دسته داره، بعد یه جایی داره که دست ضربه نخوره، این زیرشو میگن قبضه. ما الان میگیم دسته دیگه، قبضه به کار نمیبریم. بعد این قبضه جای یه چهار انگشت بوده دیگه، دقیقا اینطوری میگیرن شمشیر بازی میکنن یا حالا اسلحه. بعد برای این شده یه واحد اندازه گیری، یه قبضه یعنی اندازه یه مشت یا چهار انگشت، یه چیزی شبیه این. قبضه واری شکر بران افزود یعنی اندازه یه مشت مثلا شکر به اون مرواریدهای ساییده شده اضافه کرد. آن درو آن شکر به یک جا سود، اونم دوباره آسیاب کرد. داد تا نزد میهمان به شتاف، میهمان باز نکته را دریافت. شکر و مروارید قاطی کرد داد، بعد دوباره آقا پسر فهمید نکته شو. از پرستنده خواست جامی شیر، پرستنده کسی که میپرسته یعنی همون نگهبان، یه جام شیر بیار. هر دو در وی فشاند و گفت بگیر. اون پودر رو قاطی شیر کرد، شیر و شکر و مروارید شد انگار. شد پرستنده سوی بانوی خیش، وان رهاورد را نهاد به پیش. خب برگرد به خانوم گفت بفرمایید این شیر ریخت توش. بانوان شیر برگرفت و بخورد، وان چه زومانده بود خمیر بخورد، وان چه زومانده بود خمیر بکرد. خب شیر رو میخوره، آنچه که تهنشین شده رو خمیر میکنه. برکشیدش به وزن اول بار، یک سر موی کم نکرد عیار. خب شیر حل شده ولی مروارید که حل نشده، مروارید تهنشین شده. وقتی شیر رو میخوری اون تهش یعنی همون پنج تا مرواریدی که ثابیده شدن. حالی انگشتری گشاد زده است، داد تا برد پیک راه پرست. فوری حالی اینجا یعنی فوری در جا، فوری انگشترش رو در آورد گفت ببر بده به آقا. مرد بخرد، بخرد یعنی دانا، ستود ز دست کنیز، پس در انگوش کرد و داشت عزیز. انگوشتره رو کرد تو دستش. داد یک تا دوری جهان افزو، جهان افروز، شب چراغی به روشنایی روزی. دوری مروارید دیگه ای پیدا کرد که خیلی تک بود، شب افروز بود، یعنی اگه شب مثلا همه جا تاریک بود اونو نگاه میکردیم نور میزد، مثل چراغی در شب. باز پس شد کنیز هور نژاد، در یکتا به لعل یکتا داد. اون دری که پسر داده بود و داد به لعل یکتا، یعنی اون خانوم و اینجا صفتش رو گفته لعل یکتا یعنی یگانه. در مورد مروارید یکتا فرید یگانه یعنی لنگه نداره، همون چیزی که ما میگیم لنگه نداره. یه چیزایی توی دنیا همین الان هم اینطوری هست، مثلا پنج تا ازش تو دنیا تولید میشه، مثلا از این الماس با فلان قیراط فلان، مثلا دوتا تو دنیا هست، یکیش واسه ملکه انگلیسه، یکیش هم تو دست منه. اینایی که پوز میدن دیدی؟ آره. دعا در یکتا به لعل یکتا داد، یعنی منظورم میخوام بگم خیلی منحصر به فرد. بانو هم در نهاد بر کف دست، عقد خود راز یکدیگر بگسست. عقد یعنی گردن بند. خب اون بروارید رو نگاه کرد، اون در یکتا رو، گردن بندش رو باز کرد و تا دوری یافت هم طویله آن شب چراغی هم از قبیله آن. این لابلای گردن بندش یه مروارید پیدا کرد که کپی شبیه اون مرواریدی بود که اون آقا فرستاده بود. هم طویله همین یعنی مثل هم دیگه، شبیه، و واقعا هم از طویله میاد، یعنی اصخایی میگم دوتا گاف توی طویله هن. یعنی دیگه با هم مثل هم هن دیگه، آخرشون یکیه. خب یعنی شبیه هم. یه دونه شبیه اون پیدا کرد و هر دو در رشته‌ای کشید به هم. این و آن چون یکی نبیش و نکم، دوتاشو نگاه میکردی اینه هم بود. شد پرستنده دور به دریا داد، بلکه خورشید را سریا داد. خب اون کنیز بنده خدا که هی میرفت میومد، این دوتا مروارید برد داد به دریا، یعنی به اون آقا. خورشید را سریا داد. خورشید سریا دادن، خورشید خودش مظهر نور و روشناییه، سریا مجموعه از چند تا ستاره است، چیزی شبیه زیره به کرمون بردنه. اونی که خودش خورشیده دیگه سریا رو میخواد چیکار؟ میخواد مقام اون مرد رو بالا ببره. نظامی میگه اون مرد مثل خورشید بود که این کنیز دوتا مروارید بهش داد، انگار مثلا دوتا ستاره بهش داد. ستاره پیش خورشید ارزشی نداره. چون که بخرد نظر به آن انداخت، آن دو هم اخت را زهب نشناخت. اون دوتا رشته مروارید هایی که تو گردن بند بوده رو با هم نشناخت، چون کرده بود تو نخ بهش داده بود. جز دوئی در میان آن دو خوشاب، هیچ فرقی نبود به رونق و آب. هیچ فرقی بینشون نبود، فقط اینکه دوتا بودن. خوشاب هم که گفتم دیگه، یعنی خوشگل، زیبا، تر و تازه، یه صفتی بوده برای سنگهای قیمتی. مهره ازرق از غلامان خواست، کان دویم را سوم نیامد راست. میگه خب به اون غلامه گفت یه مهره ازرق بر من. ازرق معادل آبی پررنگ ماه، همین آبی که خان باقری تقریبا پوشیدن، یه ذره کبودتر. یه مهره آبی بر من بیارید. چرا؟ چون این دوتا دیگه سومی نداره که من بهش اضافه کنم. بر سر دور نهاده مهره خورد، داد تا آن که آورید ببرد. مهربانش چون مهره با دور دید، مهر بر لب نهاد و خوش خندید. خانم خانوما هم دید بالاخره این مهره آبی رو گذاشت، دیگه خوشحال شد. ستودان مهره و دور از سر هوش، یعنی خیلی خوشحال، مهره در دست بست و دور در گوش. مهره رو کرد تو دستش، اون یکی هم کرد در گوشش. با پدر گفت خیز و کار بساز، بس که بر بخت خیش کردم ناز. دیگه بسته هرچی ناز کردم، دیگه وقت شوهر کردنه. بخت من بی چگونه یار من است، کین چنین یاری اختیار من است. همسری یافتم که همسر او، نیست کس در دیار و کشور او. ما که دانا شدیم و دانا دوست، دانش ما به زیر دانش اوست. میگه ببین چه شوهری یافتم، شوهر تاج سره. این منظورش همینه، یه نفر رو پیدا کردم که دیگه خیلی خوبه. حتی من که خودم انقدر دانشمندم، این زیر دانش این بنده خدا هم. یعنی ببین دیگه اون دیگه کیه. پدر از لطف آن حکایت خش، با پری گفت ای فریشته وش. آنچه من دیدم از سؤال و جواب، روی پوشیده بود زیر نقاب. هرچه رفت از حدیث های نهوف، یک به یک با من از بباید گفت. میگه من که هرچی دیدم من نفهمیدم شماها چی کار کردید، هی این رفت این اومد، اینا رو برام توضیح بده، زود باش، یکی یکی برام توضیح بده. بابای داره میگه ناز پرورده هزار نیاز، پرده رمز برگرفت زراز. گفت اول که تیز کردم هوش، عقد لولو گشادم از بن گوش. در نمودار آن دو لولو ناب، عمر گفتم دو روزه شد دریاب. میگه دوتا مروارید از گوشم باز کردم، منظورم بود که عمر دو روزه. ما میگیم دیگه، میگه ای بابا دو روزه میگذره. او که بر او سه دگر بفوزود، گفت اگر پنج بگذرد هم زود، من که شکر میگه آها اگر پنج بگذرد هم زود، میگه حالا تو میگی دو روزه، من میگم اگه پنج روزه هم باشه زود میگذره. یه استاد ملکیان همیشه سوال رو خیلی مطرح میکنن، میگن عمر ما میگیم 80 سال ارزشو نداره، اگه 800 سال بود باز ارزش زیستن داشت یا نداشت؟ نداشت. دستگی داره. من اینو به پسرم گفتم، خیلی جالب جواب داد، گفت یعنی مثلا از 80 سال به بعدش دیگه پیری؟ یعنی 700 سال بعد بقیه رو تو پیری زندگی کنی؟ یه روزش هم نمیخواد. اگه نه مثلا 700 سالش جوونی، 100 سال آخر پیری، حالا باز بد نیست. آره این خب خیلی حرفه، این خیلی مهمه که آیا تو این 800 سالی که مثلا عمر میگن زندگی کرد 900 سال نوح عمر کرد، آیا همش جوون بود پیر بود؟ مثلا بعد 700-800 سال تا 800 سالگی یعنی پیر بود؟ شبهه داره. حالا به هر حال اگه پنج روزم بگذی باشه زود میگذره. من که شکر به دور درف زودم، وان درو آن شکر به هم سودم، گفتم این عمر شهوت آلوده، چون درو چون شکر به هم سوده. یه اونجایی که مروارید و شکر قاطی کردم، میخوام بگم عمر ما ارزشمنده مثل مروارید، ولی شهوت ها و خواهش های نفس مثل شکره که همیشه همراه ماه. به فسوس و به کیمیا کردن، چه تواند زهم جدا کردن؟ میشه آدم عمرشو بدون خواهش های نفس سپری کنه؟ او که شیری در آن میان انداخت، تا یکی ماند و دیگری بگداخت، گفت شکر که با دو را میزد، به یکی قطره شیر برخیزد. یعنی با یه شیر میتونی این شکر رو از مروارید جدا کنی، یعنی اصل زندگی رو از شهوت‌های نفسانی و غیر مهم. من که خوردم شکر ز ساغر او، شیرخواری بودم برابر او. من مثل یه شیرخوارم. وان که انگشتری فرستادم، به نکاح خودش رضا دادم. دیگه گفتم بیا زنت میشم. او که دادان گوهر نهانی، گفت که چو گوهر مرا نیابی جفت، کی بهتر از من؟ اونم یکی مثل اون جواب داد که مثل من دیگه پیدا نمی کنی. من که هم عقد گوهرش بستم، وانمودم که جفت او هستم. منم گشتم تو چیزم، یکی مثل اون پیدا کردم، یعنی من مثل تو هم. او که در جستجوی آن دو گوهر، سومی در جهان ندید گوهر. دیگه منم و خودش، دیگه ما دوتا اصلا دیگه سومی نداریم. چقدر بنده خداها خودشیفته نبودن. مهره ای از رق آورید به دست، و از پی چشم بد در ایشان بس. یه مهره آبی برای چشم زخمه. من که مهره به خود برآمودم، سر به مهر رضای او بودم. منم مهره رو به خودم آویزون کردم، کردم تو دستم، یعنی هرچی تو بگی رضم به رضایک، مطیعم به امرک. مهره مهر او به سینه من، مهر گنج است بر خزینه من. من دیگه دوستش دارم. بر وی از پنج راز پنهانی، پنج نوبت زدم به سلطانی. این اشاره به اینه که بر در سلاطین گذشته، اون سر کاخاشون، پنج نوبت میرفتن بالا و میگفتن امروز پادشاه کیه؟ همه مثلا میگفتن سلطان محمود. امروز پادشاه کیه؟ پنج بار، هی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. شاه چون دید توسنی را رام، رفته خامی به توزیانه خام، کرد بر سنت زناشویی، هرچه باید شرط نیکویی. دید خب این دختر خیلی سرکش بود، به کس کسون نمی رفت، به همه کسونش نمی رفت، رفت و برخوش قله ساخته بود، کلی شرط و شروط. حالا رام این آدم شده، بابای میگه تا پشیمون نشده فوری عروسی رو بگیریم. این دختر از اون دختران نیست، یه توسنیه که رام شده، یه اسب سرکش. یعنی در شکر ریز سور او بنشست، زهره را با سهیل کابین بست. زهره و سهیل هر دو ستاره اند دیگه، یعنی دیگه هر دو شاشون خیلی از ما بهترونن. بزمی آراست چون بساط بهش، بزمگه را به مشک و عود سرشت. مشک و عود هم دوتا ماده خوشبوان. کرد پیرایه عروسی راست، سرو و گل را نشاند و خود برخواست. پیرایه عروسی را آماده کرد، راست و ریست کرد، خودشم از اون وسط بلند شد. دو دو سبک روح را به هم بسپرد، زن و شوهر را خیشتن زان میان گرانی برد. گرانی یعنی سنگینی. خودش زحمت رو کم کرد. قدیما یه درست تو باد میرفتن پنج نفر میشستن عقب ماشینشون. این دیگه ببین اون موقع میدونسته نظامی عروس دوماد میرن سر آدمیزاد نمیخوان هی باهاشون بره، ولی ماها تا همین چند سال پیشم نمیدونستیم، هنوز هم بعضی این کار میکنن. آره واقعا ای بابا من فکر کردم تموم شده. حالا نه مراسم هایی که مثلا این میرن تو ماشین عروس دوماد، حالا این بنده خدا خیشتن زام میان گرانی برد، خودشون وسط زحمت رو کم کرد دیگه. کانکن لعل چون رسید به کان، جانکنی را مدد رسید به جان. گاه رخ بوسه داد و گاه لبش، گاه نارش گزید و گاه گه رطبش. خاک بر سرم. آه خوب شد بابا رفت. آخر الماس یافت بر دور دست، باز بر سینه تزر نشست. یا قمر بنیام شد مهره خیش دید در دستش. بابا اینا رو پیشبینی کرد از وسط رفت. مهر خود در دو نرگس مستش، گوهرش را به مهر خود نگذاشت. مهر گوهر ز گنج او برداشت، زیست با او به ناز و کامه خیش. چون رخش سرخ کرد جامعه خیش. دیگه مراسم های شب اول عروسیه دیگه چی بگم والا. فقط کانکن لعل چون رسید به کان، اون یعنی آن کسی، کان یعنی کان کسی که لعل رو میکنده، یعنی جستجو میکرده، دنبال میکرده، پیگیری میکرده، رسید به کان، رسید به معدن خود اصلا گنج. جانکنی را مدد رسید، اینقدر جون کند دیگه الان به جونش رسید، دل بر دلدار شد، جان بر جانانه رفت. گاه رخ بوسه داد و گاه لبش، این دیگه مشخصه. گاه نارش گزید و گه رطبش. دیگه با چیز اخبار ناشنوایان بگم دیگه، توضیحاتش رو نگم. آخر الماس یافت بر دور دست، مرد نشانه استاره الماس شده، خانم هم مروارید، الماس به مروارید دست پیدا کرد. باز بر سینه تزر نشست. باز و تزر هر دو پرندن، یعنی دو تا پرنده تیک 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 بفقو بفقو کنار هم نشستن. مهره خیش دید در دستش، مهر خود در دو نرگس مستش. مهره در دست کسی بودن همون چیزیه که میگن، الان عذرخواهی میکنم، میگن افسار طرف دستشه،
بلده چه کار کنه
مثلا. نه یعنی هر جا اون میره اینم پیگیرشه، هر چی اون بگه حرف آخر رو مثلا اون میزنه، یعنی در کل رامش کرده و این مهره طرف رو، مهره اطاعت طرف رو در دست گرفته. اون خانومه دیگه همه چی دستش بوده. گوهرش را به مهر خود نگذاشت، مهر گوهر ز گنج او برداشت. اشاره به پرده بکارته دیگه، دیگه بگذاریم. زیست با او به ناز و کامه خیش، چون رخش سرخ کرد جامعه خیش. خب اینجا خاطرتون بیاد بهرام رفته بود تو گنبد سرخ، چون اون شاهزاده آقا با لباس سرخ به قصد خونخواهی رفته بود تا اون قلعه رو فتح کنه و با این خانم ازدواج کنه، دیگه از اینجا به بعد لباس قرمز می پوشه به نیت اون. چون رخش سرخ کرد جامعه خیش، دیگه رخ سرخ کردن یعنی خجالت کشیدن، و از یه طرفی هم یعنی به کام رسیدن، چون به کام خیش رسید قشنگ سرخ و سفید و پنبه شد. که اولین روز بر سپیدی حال، سرخی جامعه را گرفت به فال. روز اول که با جامعه سرخ گرفته بود، جامعه قرمز رو به فال نیک گرفت. چون بادان سرخی از سیاهی رست، زیور سرخی داشت سرخ داشتی پیوست. چون اون سرخی براش خوشیوم بود و اون سیاهی رو دیگه از بین برد، دیگه از اینجا به بعد هر چی می پوشید سرخ بود. چون به سرخی برات راندندش، ملک سرخ جامه خواندندش. دیگه از اینجا به بعد بهش میگفتن پادشاه سرخ جامه، یعنی لباس سرخ پوشیده. سرخی آرایش نوآیین است، چند بیتم مثل همه آخر داستان ها در وصف قرمزی. سرخی آرایش نوآیین است، گوهر سرخ را بها زین است، زر که گوگرد سرخ شد لقبش. در قدیم به طلا میگفتن گوگرد سرخ. خیلی جالبه، گوگرد الان برای ما خیلی ارزش نداره، همین چیزیه که در سر کبریتا استفاده میکنیم قرمزه، ولی در قدیم برای اصلا آتیش یه چیز با ارزش بوده، حالا حتی در دین زرتشت مقدس محسوب میشه، چون اگه آتیش خاموش میشد زندگی آدم ها خاموش میشد، نه گاز بود که الان هم نیست، نه گرما بود، نه نور بود، هیچی نبود دیگه. به خاطر همین آتیش یه چیز ارزشمندیه و گوگرد که ماده سوختنی بود خیلی مهم بود. بعد که طلا رو کشف میکنن، طلا که خودش امروزه برای ما از گوگرد ارزش تره، بهش میگفتن گوگرد سرخ، یعنی اینقدر طلا ارزشمنده. زر که گوگرد سرخ شد لقبش، سرخی آمد نکوترین سلبش. سلب یعنی لباس، لباس نیکوی بهترین لباس طلا سرخه. طلا هرچی سرختر باشه بهتر. طلای قدیم الان خالص شده، خیلی به زردی میزنه. خون که آمیزش روان دارد، سرخ از آن شد که لطف جان دارد. خب خونمونم که سرخ و جونمون بهش بسته است. در کسانی که نیکوی جویی، سرخ روییست اصل نیکویی. یه نفرم میخوایی ببینی نیکوه خوبه، می سرخ باشه، مثلا رژگونه زده باشه. سرخ گل شاه بوستان نبود، گرز سرخی در اون نشان نبود. این گل سرخ هم چرا از همه گلا محبوب تر شاه بوستانه؟ چون سرخه. اگه سرخ نبود هیچی آدم حسابش نمیکرد. چون به پایان شد این حکایت نقص، یش پر سرخ گل هوا را مغز، روی بهرام از آن گل افشانی، سرخ شد چون رحیق ریحانی. رحیق یعنی شراب، شراب که بوی ریحان میده، بوی خوب، شراب خوشبو. دست بر سرخ گل کشید دراز، در کنارش گرفت و خفت به ناز. بهرام جانم این خانوم زنی سرخ پوشش رو در گنبد سرخ که این داستان سرخانه رو براش تعریف کرده، بغل کردن و رفتن بخوابن. خب داستان روز سه‌شنبه در گنبد سرخ تموم شد. انشالله جلسه بعد گنبد چهارشنبه در گنبد پیروزه‌ای.